بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بحث ما در حجیت عقلایی بود. گفتیم که در حجیت عقلایی دو مسلک، مسلک دوم مسلک امضا بود، یعنی اگر عقلا در دایره تکالیف خودشون حجتی رو داشتن، اگر ما بخوایم از اون حجت در دایره تکالیف شرعی استفاده کنیم، باید شارع امضا بکنه اون حجت رو در دایره تکالیف خودش. این مسلک امضا بود. گفتیم که دو تا بحث رو داریم، یه بحث ثبوتیه یه بحث اثباتیه. بحث ثبوتی اینه که چرا ما ها کلن امضایی هستیم. بحث اثباتی اینه که خب حالا از چنین سیره ای میشه استفاده کرد به زمینه یک مقدمه دیگر که شارع مقدس این حجج رو در دایره تکالیف خودش امضا کرده. اما در بحث ثبوتی عرض کردیم علماء ما کلن دو نظر و دو مبناره دارن، قائلین به براءت عقلیه و منکرین براءت عقلیه. نظریه برقائلین رو دیروز عرض کردیم، رسیدیم به نظریه منکرین، یعنی کسانی که قائلن به احتیاط عقلی. اینها معتقدن که در هر تکلیفی از هر مولایی، همین که اون عبد و مکلف احتمال تکلیف رو بده، اون تکلیف یسیر و منجزن. اون احتمال در حد قطع باشه یا اون احتمال در حد بسیار بسیار ضعیفی باشه، ولو احتمال بسیار بسیار ضعیفی هم نسبت به یک تکلیف فعلی داد، اون تکلیف فعلی به سبب این احتمال یسیر و منجز هم. بله، اگر تکلیف داشته باشیم و ما نسبت به اون تکلیف احتمالی ندیم، اون تکلیف دیگه غیر منجزه. این را کسانی قائلن که منکر براءت عقلیه و معتقد به احتیاط عقلی هستن. عنایتی بفرمایید، کسانی که میگن تکلیف غیر محتمل دیگه منجز نیست، معذره، اینا قائلن که دست مولا اینجا دیگه بسته است، مولا نمیتواند کاری کند که تکلیف غیر محتمل را منجز کند و از تعذر خارجش کنه. اما تکلیف محتمل که منجزه دست مولا بازه. مولا میتواند اون تکلیف محتمل را که منجزه از تنجز خارجش کنه، غیر منجزش کنه. خب چطور میتواند غیر منجزش کنه؟ فقط کافیه که اذن بده به ما و ترخیص بده به ما در مخالفت اون تکلیف احتمالی. همین که اذن داد و همین که ترخیص داد در مخالفت تکلیف احتمالی، اون تکلیف دیگه منجز نیست. منجز نیست یعنی چی؟ یعنی عقل ما میگه بعد از اذن مولا، بعد از ترخیص مولا، عبد اگر مخالفت کرد دیگه مستحق عقوبت نیست، عقوبتش عقلا قبیحه، دیگه مستحق عقوبت نیست. اما غیر مولا چی؟ عقلا مثلا، عرف مثلا، قانون چیه؟ میتوانن اون تکلیف احتمالی که منجزه از تنجز خارج کنن؟ گفتن نه، غیر مولا نمیتواند، مگر اینکه اون غیر مولا نسبت به من مکلف خودش مولای مولا باشه، او میتواند. مثلا اگر فرض کردیم که زید مولای عبد امره، خب عقلا نسبت به زید چیه؟ مولویت دارن. اگر ما یک تکلیف احتمالی دادیم نسبت به زید، همونطور که زید میتونه ترخیص بده، اغلا هم میتونن چکار کنن؟ ترخیص بدن، چون اونا مولای مولا هستن، اغلا مولویت دارن. و در مثال ما نحن فی که مولای ما شارعه، هیچ مولایی نداره، شارع مقدس هیچ مولایی نداره. پس هر کجا که ما تکلیف شرعی را احتمال دادیم منجزه، مگر اینکه ترخیصی از جانب خود مولا وارد بشه، چون مربوط به حقوق مولویته. خب دیگری ترخیص بده، اغلا ترخیص بدن، عرف ترخیص بده، قانون ترخیص بده، ترخیص اینا به چه درک میکنه که اونها در دائره مولویت شارع هیچ گونه ولایتی برای اونها نیست، کما اینکه در دائره مولویت اغلا به ما هم اغلا هیچ گونه مولایی برای اغلا نیست. بله اغلا بر عرف ولایت دارن، بر قانون ولایت دارن، بر اشخاص ولایت دارن، اما اغلا دیگه بر شارع ولایت نداره. اینا همه برگشتش به حقوق مولا هستش، اینا همه برگشت به حسن و قبح رفتار ما در مقابل مولا بستگی داره. پس اگر هر کجا تکلیف احتمالی دادیم، عقلن اطاعت اون تکلیف واجب است، عقلن مخالفت با اون تکلیف حرام است، مگر اینکه خود مولا اذن بده، ترخیص بده در مخالفت. اگر اذن در مخالفت داد یا ترخیص در مخالفت داد، بعد از اذن و بعد از ترخیص ما مخالفت کردیم، عقوبت خداوندی بر این مخالفت دیگه عقلن قبیحه. عقوبت مولا دیگه عقلن قبیحه. اینا مسلک کسانیست که منکر براءت عقلیه هستن و قائلن به احتیاط عقلی و قائلن که تمام امارات و تمام حجج عقلایی که امضا نمیشه در دائره شرع، فقط معذرن. لذا اگر من خبری آمد گفت که نماز صبح واجبه مثلا، نماز ظهر واجبه مثلا، و من احتمال وجوبش رو دادم، این خبر اثری نداره، بود و نبودش یکیه. اما اگر خبری آمد گفت نماز ظهر واجب نیست، نماز جمعه واجب نیست، این معنای حجیت این خبر اینه که شارع در موارد قیام خبر بر عدم تکلیف به ما اذن در مخالفت داده، ترخیص در مخالفت داده. هر تکلیف محتملی منجز است و این تنجیز تنجیز عقلی است و از اون طرف این تنجیز عقلی تعلیقی است، معلق است بر چی؟ بر عدم ترخیص و اذن خود مولا در مخالفه. که چی؟ بله اون گفتیم که خبر ثقه وقتی بر من معذره بر مسلک دوم و وقتی منجزه بر مسلک اول، که جعل حجیت یا اون ترخیص یا ایجاب احتیاط هر تعبیری که گفتیم جعل حجیت برای من قطعی و اطمینان آور باشه. چطور میشه احتمال تکلیف داره؟ ببینید اگر خبر ثقه گفت این مایه حرام نیست، بعد فی علم الله چیه؟ حرامه، یعنی اصلا نجسه. گفتیم که حرمت فعلیش بر من هست، فقط منجز نیست. هیچگاه خبر تکلیف را از فعلیت خارج نمی کنه. واقعا شرب این بر من حرامه، هیچ فرقی نکرده، عالم واقعی چه تغییری پیدا نکرده، واقعا من نجس شرب کردم، واقعا فعل حرام را مرتکب شدم و ولیکن در این مخالفت با مولا و شاره در روز قیامت چوبر مستحق نیستم، همین مقدار نبیشتر، هیچ واقع عوض نمیشه. علم و جهل ما نسبت به واقع هیچ اثری برش مترتب نیست. حرام حرامه چه عالم باشیم چه نباشیم، واجب واجبه چه عالم باشیم چه نباشیم. ببینید یه چیز اینجا جمله بگم، وقتی میگم تکلیف محتمل، وجود تکلیف مفروغون ان گرفتم، منتها این تکلیف مفروغون ان تارتن بهش احتمال میدم تارتن نمیدم. جایی که تکلیف نباشه اصلا بحث ما خارجه، اصلا معنا نداره بحث ما، چون تکلیفی در کار نیست. همیشه وقتی میگم تکلیف محتمل، تکلیف مقتوع، تکلیف غیر محتمل، تکلیف غیر مقتوع، همیشه پیش فرض من اینه که تکلیف او رو مفروغون ان گرفتم، به لحاظ حالات ذهنی من این قضایا پیش آمده. یعنی تکلیف رو مفروغون ان گرفتم. همیشه وقتی میگم تکلیف مقتوع، تکلیف محتمل، بارها گفتم یک تکلیف محتمل داریم، یک احتمال و تکلیف رو داریم. در احتمال و تکلیف ممکنه تکلیف باشه، ممکنه تکلیف نباشه، اما در تکلیف محتمل دائما تکلیف هست. اصلا مراد ما همیشه، یه بار دیگه هم در بحث گذشته توضیح دادم، وقتی میگیم تکلیف مقتوع، تکلیف محتمل، تکلیف مجهول، اصل تکلیف مفروغون انهه. بعد همین تکلیف مفروغون انه رو بردم به لحاظ حالات ذهنی خود مکلف، برش حالات ذکر کردم. نه تو بحث ما مفروغون انه، یعنی مراد من از تکلیف محتمل یعنی تکلیف موجودی که متعلق احتمال ذهنی منه، نه متعلق مثلا عدم احتمال ذهنی من یا قطع ذهنی من. اصلا مراد من اینه همیشه. اصلا ما کی چی کار میکنیم چه کار نمیکنیم، اون تو بحثایی که قبلا گفتیم، هر جا که تکلیف محتمل باشه منجزه، و هر کجا احتمال تکلیف باشه نه تکلیف، میگیم اونجا تجریه. پس یه احتمال تکلیف داریم، یه تکلیف محتمل. در تکلیف محتمل مثل این که میگیم برای مثال مجتهد یا حکیم فیلسوف است یا غیر فیلسوف. فرض کردیم یک مجتهد یا فلسفه بلد یا بلد نیست. این در اصطلاح متأخرین هر وقت میگن تکلیف محتمل، هر وقت میگن تکلیف مقتوع، تکلیف مجهول، اصل تکلیف مفروغون ان گرفته شده. تکلیف شرعی بگیم. بله تکلیف شرعی. پس برای وقتی میگیم تکلیف محتمل، یعنی تکلیفی که وجود داره ولیکن به لحاظ ذهنی متعلق احتمال من قرار گرفته. اتفاقا الان که گفتیم خیلی خوب شد، آیسد اولین کسی بوده که این مسئله رو مطرح کرده که آیا حق و طاعه دائرش محتمل، تکلیف محتمل است یا احتمال و تکلیف. یعنی حق و طاعه کجا هستش، در تکلیف محتمل یا در احتمال تکلیفه. وقتی میگیم تکلیف محتمل یعنی تکلیف مفروغون انه هستش. اون این فرض گرفته میگیم تکلیف محتمل، نه اینکه میگیم احتمال اگه خطا میره یا ثواب میره، نه، فرض کردیم تکلیفی هست و این تکلیف متعلق احتماله، میگیم این تکلیف محتمل منجزه، یعنی در مخالفت اون تکلیف استحقاق و عقوبته. خب این بحث ثبوتی رو که میکنیم، این بحث ثبوتی بعداً به درد مباحث اثباتی میخوره. خب ما چه بدانیم چه ندانیم، پس تکلیف محتمل منجزه، درست؟ خب الان اجازه بدیم، ما فرضاً در اصول گفتیم تکلیف محتمل منجزه، حالا وقتی در بقول شما میگیم مقام عمل احتمال تکلیف رو میدن، خب وقتی که احتمال تکلیف رو دادم، پس من احتمال وجود تکلیف محتمل رو میدم، احتمال عدم وجود تکلیف محتمل رو میدم، دفع ضرر محتمل اینجا به درد ما میخوره. چون شما در اصول گفتین آقا تکلیف محتمل منجزه، اونجا که در اصول گفتین تکلیف فرضی موهوم نبود، تکلیف واقعی است که متعلق احتماله. من احتمال حرمت این مایع رو میدم، تا احتمال حرمت این مایع رو دادم، پس در اینجا یک حرمت محتمله دارم که یا موهوم یا واقعی است. اگر واقعی باشه چوب زدن من چیه؟ قبیح نیست. عقل من چی میگه یا غریزه یا فطرت من چی میگه؟ میگه برو به دنبال دفع ضرر محتمل.
مشبه هست فطرت. بحث سر همینه.
چیه؟
یه موقع احتیاط رو مثل اخباری از طریق اخبار میگیریم، این مشبه اخبار
نه، ما نگفتیم فطرت مشرعه. ما فقط وقتی که احتمال حرمت رو در شرب این مایع بر خودم دادم، پس در ما نحن فی، سوال من تو ذهنم اینه که در اینجا تکلیف محتمل است یا احتمال تکلیف است. خب دو احتمال میدم، نفسیا دو احتمال میدم، که در ما نحن فی تکلیف محتمل باشه یا در ما نحن فی فقط احتمال تکلیف باشه. اما این رو یقین دارم حسب الفرض که اگر در مقام تکلیف محتمل باشه عقلا عقوبت من قبیح نیست. پس من نهایت چیز فقط یک احتماله، احتمال میدم عقوبت رو در شرب این مایه، حالا یا عقلی یا فطری یا غیر این دو. وجوب دفع ضرر محتمل اینجاست که کاربرد عملی داره و اون وجوب غریزی یا وجوب فطری است که اینجا عمل خودش نشون میده، دائی میشه و باعث میشه که من به طرف شرب این مایع نرم. فرق نمیکنه در اینجا. پس اینو دقت کنین، همیشه وقتی میگم آقا تکلیف محتمل مجهول مقتوع، تکلیف مفروغ عنه، اما میگیم اگر تکلیفی متعلق قد شد اون تکلیف یسیر رو چی؟ منجزن. اگر تکلیفی متعلق احتمال شد اون تکلیف یسیر رو چی؟ منجزن. مراد اینه. پس دیگه نگه شاید در واقع تکلیف نباشه، این خروج از بحث میشه، یعنی مشکل نیست. این دیگه پس تکلیف محتمل نداریم، احتمال تکلیف داریم. بحث ما در وجود تکلیف محتمله، نه وجود احتمال تکلیف. بله خدمت شما عرض کنم که حق و طاعه فقط گفتیم در تکلیف محتمله، احتمال تکلیف حق و طاعه نمیاره اصلا. آیا صد احتمالی هم ها تکلیف محتملی؟ اینا انشالله مباحثش بسیار مبسوط میادش در بحث براءت عقلیه. نه تکلیف محتمل منجزه، اما احتمال تکلیف که معنا رو بگیم منجز یا منجز نیست. احتمال تکلیف هیچ، فقط در موارد احتمال تکلیف شخص متجریه و مستحق عقوبت، نه از باب استحقاق مخالف، از باب استحقاق متجری. همین فرق. پس بنابراین درآور این مسئله که انکار براءت عقلیه، تکلیف محتمل منجز است. مولا می تواند تکلیف محتمل را از تنجز خارج کنه به چی؟ به اذن در مخالفت. و ما معتقدیم در تمامی موارد امارات و حجج و عقلائیه که بر عدم تکلیف محتمل قائم شده، تکلیف محتمل در اون فرض منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون خود مولا اذن در مخالفت رو داده. پس بنابراین این در دایره شریعت، من اگر احتمال دادم وجوب نماز جمعه ره، وجوب نماز جمعه بر من میشه منجز. همین که احتمال دادم وجوب نماز جمعه ره، اون وجوب نماز جمعه میشه بر من منجز. مگر اینکه اماره ای حجتی بر عدم وجوب قائم بشه، مثلا صیغه خبر بده که نماز ظهر در روز جمعه واجبه، مدلول التزامیش چیه؟ نماز جمعه بر تو واجب نیست. این خبر زراره که میگه نماز ظهر واجبه و مدلول التزامیش اینه که نماز جمعه بر تو واجب نیست، این چه کار میکنه؟ شارع در موارد این خبر به من ترخیص داده، اذن داده. در چی؟ در مخالفت تکلیف محتمل. تکلیف محتمل ما چیه؟ وجوب نماز جمعه. خب این خدمت شما عرض کنم که روی مسلک ماها هستش. مرحوم آقای صدر ایشان دو دستگاهی شدن، یعنی هم براءت عقلیه رو قبول کردن و هم براءت عقلیه رو منکر شدن. گفتن آقا مولا بر دو قسمه، تارتن مولا حقیقیست و تارتن مولا حقوقیست. ایشان از موالی حقوقی تعبیر میکنه به موالی اعتباری. میگفت مولا یا حقیقیست یا اعتباری، یا به اصطلاح امروزی ها و تعابیر امروزی هر مولایی یا مولای حقیقیست یا مولای حقوقیست. در مولای حقیقی ایشان براءت عقلیه رو منکره و یه بیانی برای این انکار خودشون دارن. در عالم مولای حقیقی یک فرد بیشتر نداره، مثل واجب الوجود به ذاته که یک فرد بیشتر نداره، این مولای حقیقی هم چیه؟ یک فرد بیشتر نداره و اون خود چیه؟ حق تعالی هست که مولای حقیقیه و معتقده که همه موالی دیگر موالی حقوقی هست، موالی اعتباری هست، از انبیا گرفته، از ائمه گرفته، از عقلا گرفته، از عرف گرفته، از قانون گرفته، از اشخاص گرفته، اینا همه مولای حقوقی و اعتباری هست. ایشون در اونجا معتقد شده به براءت عقلیه و منکر شده در اونجا احتیاط عقلیه و برهان و دلیلی هم ذکر فرمودن ایشان بر این مدعا. ایشان پس دو تا مدعا دارن، یکی این که در مولای حقیقی براءت عقلیه ما نداریم، ما فقط حق و طاعه داریم، و در مولای حقوقی دلیل آوردن که براءت عقلیه داریم و حق و طاعه نداریم. این انشاءالله با این فرمایش ایشان موافق نیستیم. انشاءالله در مبحث اول، مبحث براءت عقلیه، یعنی در مبحث براءت عقلیه متعرض نقل کلام ایشان مبسوطن و دلیل ایشان و نقدی که به نظر میرسه انشاءالله متعرض میشن. فقط در ما نحنفی پس یکی روی مبنای مشهوره که براءت عقلیه هستند مطلقا، یکی هم روی نظریه احتیاط عقلیست که منکر براءت عقلیه هست مطلقا، که ما تابع این مسلک دومیم. خب نتیجه بحث این شد که شما روی هر دو مسلک احتیاج به امضا دارید، چون هیچ کسی غیر از خود مولا یا مولای مولا در واقع چیه؟ نمیتواند تصرف بکند در چی؟ در دائره ولایتش. تنجز در مسلک اول بید مولاست، تعذر در مسلک دوم بید مولاست. این مولاست که باید امضا بکنه، قبول کنه یا نکنه، چه تعذر و چه تنجز ره. لذا ما دائما امضایی هستیم در حجت. حتی قائلیم نه تنها در دائره شریعت، ما حتی قائلیم در همین موالی فردی و شخصی هم امضایی هستیم. اگر زید مولا هستش و امر عبد زید هستش، خادم زید هستش، بین این دو، یعنی زید و امر، زید مولاست عبد خادمه، تمام حجت رو باید زید امضا کنه. اگر خبر ثقه حجته، اگر ظهور حجته، حتما احتیاج داره به امضا زید. و خواهیم گفت که زید با سکوت خودش ما به دست میاریم این امضاش رو. لذا اگر زید گفت آقا خبر ثقه پیش من اعتباری نیست، بهش اگر مسلک ما مسلک قرائت عقلیه شد، دیگه خبر زید بین زید و امر منجز نیست. اگر مسلک ما مسلک احتیاط شد، دیگه خبر ثقه بین زید و امر دیگه چیه؟ مؤثر نیست. ما در هر مولایی، ولو مولا شخصی ولو مولا قانونی، در همه موالی چیه؟ قائلیم، به امضا قائلیم. حتما باید مولا امضا کنه، اگر امضا نکنه به درد نمیخوره. اگر جناب زید گفت خدمت شما عرض کنم که خبر ثقه پیش من اعتباری نداره، واقعا خبر ثقه دیگه منجز نیست، واقعا مؤثر نیست. منتها بحث امضاء این موالی رو ما چگونه به دست میاریم، اینشالله به مناسبت در مباحث براءت متعرضش میشه. نه اینشالله یک خور فرق میکنه، این نیست، الان میاد اینشالله، این صورت نیست. خدمت شما عرض کنم که این بحث سقوط، پس در بحث سقوط ما حتما چیه؟ نیاز داریم، در بحث سقوط ما حتما نیاز داریم به خدمت شما عرض کنم که امضا. در هر جا امضایی هستیم باید احتیاج داریم به یک امضا. خب حالا بحث ما اینه که ما حججی داریم که اینا حجج عقلایی هستش، از یک طرف مولایی داریم که این مولا از عقلا خارجه. در مجموعه موالی عقلایی جا نمیگیره اصلا، یعنی عقلا به ما هم عقلا به این مولا هیچ کاری ندارن، از دائره عقلا خارجه. این مولا تکالیفی کرده به ما، گفتیم هر تکلیفی سه مرحله داره، مرحله جر، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. خب میخوایم ببینیم که این مولا، حالا ما هر یک از دو مسلک رو داشته باشیم، این مولا تکالیفش چگونه بر من منجز میشه که در مخالفتش استحقاق و عقوبت از عقلا، و چگونه منجز نیست، یعنی در مخالفتش عدم استحقاق و عقوبت از عقلا. ما از یک طرف حجج و عقلائیه رو داریم، از یک طرف مولایی داریم که در مجموعه عقلا نیست، خارج از مجموعه است، و این مولا تکالیفی رو داره، و در رابطه حجت بین خودش و مکلف جاهایی که عقلا حجت دارن سکوت کرده، نه رد کرده، نگفته آقا به خبر ثقه در دائره تکالیف من عمل نکنید، نه اثبات کرده، نگفته که بیا این در دائره، دقت میکنید، در دائره تکالیف من چیکار کنید؟ به خبر ثقه عمل کنید. هیچی نگفته، نگفته انجام ندید، نگفته انجام بدید. اگر بگه یکی از دو کلام از بحث خارجه، اون لازم خداوند باشه، حتی اگه زیدم باشه کافیه. ما هستیم و تمام اینی که مهمه اینه، ما مولایی داریم، مولایی داریم که از عقلا نیست، خارج از محدوده عقلا است. این قبلا توضیح دادم فکر میکنم، یادم این که دادم توضیح. عقلا یعنی مجموعه انسان ها که بر اساس یک خرد جمعی به یک نتایج ناخواسته ای رسیده اند در زندگی اجتماعی. خب چنین مولایی داریم، تکلیف هم داره، یعنی ایجاب داره و تحریم داره، از اون طرف چوب هم داره، عقوبت هم داره، جهنم هم داره. خب ما برخورد کردیم به مجموعی از حجج عقلایی که وقتی رجوع کردیم به مولا و مبلغین مولا که ائمه باشن، وقتی که رجوع کردیم به خود مولا و شارع نبی اکرم و ائمه، دیدیم اینها در این حجج سکوت کردن، نگفتن عمل نکنید، نگفتن عمل بکنید. آیا من در مقابل این حجج در دایره این تکالیف چه موقفی رو باید اتخاذ بکنم؟ آیا این حجج واقعا منجز رو مسلک اول؟ نه، منجز نیست. من که علم قطع ندارم به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه رو نمی کنم، ولو 50 تا خبر ثقه، ولو 50 تا مفید قطعه، ولو خبر ثقه هم داریم که نماز جمعه چیه؟ واجبه. یا روی مسلک دوم، همین که تکلیف احتمال وجوب جمعه رو دادم، باید برم بخونم، چون هیچ خبری نگفته که نماز جمعه واجب نیست. یا نه، خبر آمده ولیکن این خبر معذریت، اون خبر نیامده درست نیست، خبر آمده اما معذریت ثابت نیست. ما باید چه کار کنیم؟ اینجاست که وارد در بحث اثبات میشیم. وقت در وارد بحث اثبات که میشیم، حجج رو بر دو دسته تقسیم میکنیم. حججی که در زمان ائمه وجود داشتن، مثل خبر ثقه و ظهور. خبر ثقه هم در زمان امام وجود داشته و هم عند العقلا حجت بوده، و تمامی حجج و اماراتی که اصلا در عصر ائمه وجود نداشته که انشاءالله امثلش خواهیم گفت. اینا ورود به بحث اثباتی است. انشاءالله بحث اثباتی بعد از تعطیلات، انشاءالله نیمه محرم، نیمه محرم نه، نیمه مهر ماه 16 محرم میشه شنبه، انشاءالله نیمه مهر ماه میشه همین ساعت 8 تا 9 رسمی اون زمان.